همش دارم، یواشکی میبینمت، یه وقت نترس اینجوری که دستکی میبینمت، یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه، همین که میخندی برام از سرم هم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله، دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
به وقت باران
دکتر کلانتری هستم، متخصص بیماری‌های عفونی. زمانی که ویروس هپاتیت سی وارد بدن فرد میشه، ممکنه علائم یه هپاتیت حاد رو به وجود بیاره و ممکنه اصلا کاملا بدون علامت باشه، یعنی بیمار هیچ گونه علامتی پیدا نکنه. اگر بخواد علائمی پیدا کنه، بیشتر به صورت ضعف، دردای عضلانی، درد شکم که توی قسمت راست و فوقانی شکم احساس میشه و ممکنه زردی هم پیدا بشه. اما همونطور که گفتم بیشتر موارد هپاتیت سی بدون علامته. بیماران هپاتیت سی که ویروس وارد بدنشون میشه، بعد از یه مدت این علائمشون کمتر خواهد شد اگر علامت دار بشن. توی 20% موارد هپاتیت سی بدن میتونه ویروس رو از بدن پاک کنه، در 80% موارد مزمن میشه، وارد فاز هپاتیت سی مزمن میشه و اون وقتی که آسیب‌های کبدی شروع میشه. هپاتیت سی مزمن شایع‌ترین عارضه‌ای که داره اینه که مریض به سمت نارسایی کبدی و به سمت سیروز کبدی بره. سیروز مساوی با نارسایی کبدیه و بعد از اون هم احتمال ایجاد بدخیمی توی سلول‌های کبدی افزایش پیدا میکنه.
مبتلا به هپاتیت سی هستی؟
بله، به خاطر خالکوبی هم این ویروس به من منتقل شد. سوزنه که بچه باش خال میکوبیدن رو دسته کسای دیگه هم از همونتون کمبود سوزن بود، به خاطر همین یه سوزنه ممکنه برای چند نفر استفاده کنن. بعضیشون فکر میکنن مثلا با یه حرارت دادن مختصر فنده که باش سوزنه مثلا داغ کنن فکر میکنن که این کاملا استریل میشه، ولی این اشتباهه. بعد از اون گرنه خالکوبی آویزه شدن به ویروس هپاتیت سی.
خب رستگاری الان چند سالتونشون؟
57 سال.
همسرتون کجا؟
همسرم جدا شدم.
ازشون خبر دارین از همسرتون؟
بله، از طریق پسرم که پریز زندگی میکنه بی خبر.
ایشون هم هپاتیتشون مثبته؟
من 23 سال جدا شدم از شوهرم، بعد بوده 5-6 سال پیش من مبتلا شدم به هپاتیت.
همسرتون یا خودتون مواد رو تزریق هم میکردین؟
این ازدواج من دوم، این شوهرم اعتیاد اصلا نداشت. من اعتیاد رو با همسر اولم شروع کردم، با اون معتاد شدم بودم، ولی این شوهرم ازدواج دومم اصلا اعتیاد نداره.
اما همسر اولتون تزریق هم میکردن یا نه؟
اون نه تزریق نمیکرد، ولی خود من چند سال پیش که دوباره شروع کردم تزریق میکردم، بوده 3 ماه.
شما هم گفتگویی با خانم رستگاری کرد و یک سری سوال از ایشون پرسیدید. میتونم برسم این سوال ها برای چی بود و میخواستین چه نتیجه از این سوال ها بگیرید؟
دیگه اینکه میخواستم بدونم که میشه حد زد که مدت ابتلا ایشون چقدر هست، اینکه همسر اول ایشون تزریقی بوده یا نبوده میتونست کمک کنه که ممکنه همسر ایشون هم مبتلا باشه، اما همسرشون ظاهرا معتاد تزریقی نبوده و خودشون اما تزریق داشتن، پس یه ریس فاکتور هم برای ایشون تزریقاشون میشه. یعنی ممکنه اصلا ایشون بیماریشون از طریق تزریقشون کسب کرده باشن. یه دونش هم خود تتویی که خودشون عنوان میکنن که از سوزن مشترک استفاده کرده بودن و اون هم ممکنه به عنوان یک ریس فاکتور برای ابتلایشون به هپاتیت سی بوده باشه. احتمال انتقال جنسی هپاتیت سی و انتقال مادر به فرزند کمه و میشد با این سوالا متوجه شد که فرزندان سالم هستن و احتمالاً همسر سالمه. میشد به همین نتیجه رسید.
حالا فرض کنید که یکی از شنوندگان ما کسی متوجه شد که علائم بیماری هپاتیت سی در بدنش وجود داره، برای درمانش شما چه توصیه میکنید و باید از کجا شروع کنه و به کجا مراجعه بکنه تا درمان بشه؟ چون فرمودین که بیماری هپاتیت سی از جمله بیماری هایی هست که قابل درمانه.
ببینید هپاتیت سی ژنوتایپ های مختلف داره، اکثر اونها رو ما میتونیم به صورت کامل درمان کنیم و ویروس رو از بدن حذفش کنیم. درصد پایینی میمونه که شاید موفق نشیم درمانش کنیم، که باز اینو میشه نویدی داد که روهای جدیدتری در راه هست که شاید بشه اونها رو هم درمان کرد. برای شروع درمان بهتره که اگر بیمارانی هستند که در مورد هپاتیتشون اطلاع دارن، میدونن هپاتیت سی دارن، میتونن به مرکز دولتی یا خصوصی فرقی نمیکنه مراجعه کنن. کلینیک های هپاتیت توی بیمارستان ها هست، میتونن مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن و اقدامات لازم برای درمانشون انجام خواهد شد.
آیا از طریق روابط روزمره مثل دست دادن و روبوسی آیا هپاتیت سی منتقل میشه یا نه؟
هپاتیت سی از طریق دست دادن، روبوسی، ظرف غذای مشترک، تو اتوبوس یا تاکسی کنار کسی نشسته باشن که هپاتیت سی داره منتقل نمیشه. راه اصلی انتقالش انتقال خونه، از طریق خون و فراورده های خونیه. در حقیقت همونطور که گفتم انتقال جنسیش انتقال بالایی نیست، اما طبیعتاً اون دیگه به عهده خود افراد هست که شریک جنسیشون رو در جریان بیماری خودشون قرار بدن. ضمن اینکه بیماری در اکثر موارد کاملا قابل درمان.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
گل من چندین منشین بندین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگین شام مهنت چه شبهایی با یاد او بنشستیم، شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد. پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن، ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم پارت سفر آمد. گل من شهندی منشین غمگی، شام مهنت به سر آمد. شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد، که سحر سرزد غم دل پرزد، شادی از بام و درام. شب جان کاهی شرر آهی زد، ابر غم به کناری، به سر افرازی به دل افروزی، خورشید ما به درام. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. پس از آن هجران غم بی پایان، پیدا شد خاتم عشقم. به دلم نوری چه شر و شوری، زان مرغ خوش خبر آمد. تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم، غم پنهانی شب بارانی رفت و نور سحر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم پارت از سفر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم پارت از سفر آمد.
همراهان گرامی رادیو سلامت، لحظات شامگاهیتون به خیر. سپاس از همراهیتون تا به الان با این شبکه 20 و 20 دقیقه است. دعوت میکنیم که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی با کارگاهی برای زندگی به طور بازپخش همراه باشید. با
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوادی.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، هممیهنان ارجمندمون در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند. برنامه‌ای که داره تقدیم حضورتون میشه برنامه کارگاهی برای زندگی هست با موضوع اختلالات شخصیت از رادیو سلامت. سپاسگزار میشیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. این برنامه به تهیه کنندگی خانم میترا زیایی تقدیم حضورتون میشه و به صدا برداری سرکار خانم مریم نظری. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هم، اجرا و کارشناسی این برنامه رو به عهده دارم. همینطور دوستان بسیار عزیز و ارجمندی در کنار من در استودیو حاضر هستند که با همکاری این بزرگواران برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه‌ای با موضوع اختلالات شخصیت. یه سلام به دوستان حاضر در استودیو و سلام این عزیزان به شما. سلام بچه ها.
سلام.
وقتتون بخیر.
متشکرم.
انشالله که شما هم سالم و شاد و تندرست و پرثروت و پر از عشق باشید.
متقابلن.
ممنونم از آرزوی خوبتون. خب شنوندگان عزیز، صدای دوستان عزیز من رو شنیدید. این عزیزان کنار من خواهند بود و با شما و با من گفتگو خواهند کرد و با هم راجع به اختلالات صحبت میکنیم. اختلالات شخصیت گروهی از بیماران روانی یا گروهی از بیماری های روانی هستند. هر دوتا اطلاق رو میشه گفت. ویژگی این اختلالات ایناست: یک، نسبت به بیماری خودشون خودآگاهی ندارن، اصلا قبول ندارن که من مریضم. من؟ کی میگه من عصبانیم؟ بابا به خدا آرومتر از من شما تو دنیا نمیبینی. اگه کسی پا رو دم من نذاره، اگه کسی رو اعصاب من را نره، مگه من اصلا حرفی میزنم؟ با همین تون صدا تختگاز تا آخر عمر داره میره، باورم نداره که من عصبیم. این میشه یکی از اختلالات، مثلا شاید اختلال شخصیت بوردرلاین. پس یکی از ویژگیشون اینه که نسبت به بیماری خودشون اینسایت و خودآگاهی ندارند. ویژگی دومشون اینه که آدمای معمولین، یعنی آدمای معمولی، بعضن حتی آدمای نسبتاً برجسته اجتماع ممکنه که حتی یه اختلال شخصیت روانشناس باشه، اصلا یه رئیس بانک باشه، مثلا یه راننده تاکسی باشه، یه خانم خونه‌دار باشه، یا آدم های معمولی هن. و سوم این که نسبت به درمان به طور جد مقاومت دارن. اما یه ویژگی اصلی دارن، اون ویژگی اصلی اینه: رابطه ها رو خراب میکنن. هر جا شما احساس کردید رابطه خرابه، من در هر برنامه اینو شنوندگان عزیز، اگر که شنونده پروپا قرص برنامه کارگاهی برای زندگی بوده باشید، دیدید که من اینو تأکید میکنم، هم من میگم هم دوستان حاضر در استودیو، هر جا بوی بدی از یک رابطه میاد، هر جا یک رابطه ای رو به خرابی میره، هر جا توش عصبیت هست، بدبینی هست، استراب شدید هست، متوجه باشیم که یک اختلال شخصیت پاش وسط هست. خب تو این برنامه ما میخواییم راجع به یکی دیگه از اختلالات شخصیت و شاید حتی بیشتر صحبت بکنیم. هرچقدر که زمان برنامه به ما و شما اجازه بده ما این اختلالات رو پی میگیریم. فقط یه مرور کوچولو تونتون با دوستان حاضر در استودیو بریم روی اختلالاتی که تا حالا با هم دیگه مرور کردیم. اختلالات خودشون چند مدلن بچه ها؟
14 تا.
تو چند تا پوشه جا میشن؟
4.
تو 4 تا. پوشه اول من بگم پارانوید، اسکیزوید و اسکیزوتایپال. اینا رو حرف زدیم. پوشه دوم رو هم برنامه قبل بستیم رفت که 4 تا تیپ بود. تیپ شما بگید. 1 هیستریونیک،
پارانوید
تو کلاستر ای بی، مرزی یا همون بوردرلاین، آنتی سوشال یا ضد اجتماعی و خودشیفته یا نارسیسیستیک. اینا رو پرونده‌هاشون رو بستیم گذاشتیم کنار. یه 3 تا، یه 4 تا، 7 تا تیپ و تکلیفش رو روشن کردیم، فایلشون رو بستیم گذاشتیم کنار. یادآوری میکنم این برنامه برای آگاهی و به ویژه خودآگاهیه. یعنی هر کی گوش میده خودش گوش بده برای خودش. نرید به خانوادهتون برچسب بچسبونید. خانم بیا اینجا ببین این رادیو گفت تو مریضی. آقا بیا اینجا این رادیو گفت تو مریضی. نه این داستان، یا یه همسایه داریم مریضه، یه نمیدونم فامیل داریم بیمار روانیه، همچی داستانایی نداریم. ما قراره به خودآگاهی برسیم و در کنار این خودآگاهی مراقبت از خود. مراقبت از چی؟ از اینکه به دام افراد دارای اختلال نیفتیم. یه آمار جالب، از هر 5 ایرانی یک نفر به اندازه اختلال دچار این اختلالات هست. حالا چرا گفتم به اندازه اختلال؟ برای اینکه افراد میتونن نشانه هایی از یک تیپ رو داشته باشن، مختل نباشن. مثلا اگر من 30% از ویژگی های تایپ OCPD رو داشته باشم، یعنی تیپ وسواسی، من که اختلال وسواس ندارم، من یه رگاه هایی دارم. یا مثلا اگر که حدود 50% از ویژگی های یک تایپ رو دارم، به من میگن تو این تیپی، نمیگن اختلال داری. ممکنه یه خانومی شخصیت نمایشی باشه، بهش بگیم که تو تیپت هیستریونیکه. حالا کی میگیم مختل اختلال داری؟ وقتی 60% به بالا از اون ویژگی ها رو داشته باشه. و دلیل دیگر این که دیسفانکشنال باشه، یعنی اختلال عمل کردی باشه، در عمل کرد روز 24 ساعت فرد اختلال ایجاد کنه. یه آدمی که یکمی استراب داره، خب استراب داره دیگه، استراب بده بچه ها؟
در حد معمولش
همه باید داشته باشه، اصلا لازمه. اگه من استراب نداشته باشم که صبح پا نمیشم برم سر کارم، که اصلا بیدار نمیشم. استراب نداشته باشم مراقبت نمیکنم، ماشین میاد میزنه به هم. اما حالا کی دیسفانکشنال میشه؟ از شدت استراب شب ساعت 11 میرم تو رخت خواب تا 2:30 شب خوابم نمیبره، دلشوره دارم، یا صبح با یه دلشوره عجیبی بیدار میشم جوری که به کارم نمیرسم. خب پس مرزش اینه که اون رفتار دیسفانکشنال بشود یا اختلال عمل کردی بشود، اون وقت ما میتونیم بگیم اختلال. حدود 1 نفر از هر 5 ایرانی دارای اختلاله. چرا اینو تاکید میکنم؟ قرار شد ما از خودمون مراقبت کنیم، اول خودمونو بشناسیم، اگه اختلال داریم درمان بکنیم، اگرم که دیگران دارن مراقبت کنیم که به دامشون نیفتیم. 7 اختلال رو بررسی کردیم. اختلال بعدی رو باید از کلاستر C انتخاب کنیم. ویژگی مشترک افراد کلاستر C استرابی بودنشونه. یعنی آدمایی که ما به این دلیل اینا رو گذاشیم تو این پوشه، 3 تا هم هستن: اویدنت، دیپندنت و OCPD. به زبان فارسی اجتنابی، وابسته و وسواسی. اینا چون همشون استراب دارن گذاشتیمشون تو پوشه C. میخوایم بریم یه دونه از اینا رو از پوشه در بیاریم، با هم دیگه ارزیابیش بکنیم، ویژگیاشو بگیم، اگه راه درمانی هم داره راجبش حرف بزنیم و بذاریمش سر جاش، بریم سراغ تیپ بعدی. اما قبل از اون یه فرصت کوتاه، هم ما اینجا تو استودیو میمونیم، هم شنوندگان